السلام عليكم ورحمة الله. خب دوستان به من میگن که من خدمت شما عرض کنم. به نام قائم آل محمد. خب قیام کردید، یه چند قدم بیاد تشریف بیارید جلوتر، یه چند قدم تشریف بیارید جلوتر. ما چهره زیبای آقایون رو از نزدیک ببینیم. همچنان که اعلام کردن، من منتظر سوالای شما هستم و دوست دارم بیشتر سوالای شما رو بخونم، گرچه تعدادی از قبل داریم، ولی اینجوری نباشه که سوالا بمونه برای بعد، یعنی دیر وقت دست ما برسه. بفرمایید خدمت شما. میارن سوالای شرعی که به ذهنتون میاد یادداشت کنید، خونده میشه، هم جواب سوالتون رو دریافت میکنید، هم دیگران استفاده میکنن، هم برنامه ضبط میشه، جمع زیادی هم از برنامه استفاده میکنن، شما در ثواب شریک هستید. هدیه به پیشگاه بقیت الله العظم حجت ابن الحسن العسکری و همچنین امامزادگان واجب التعظیم سلام الله علیهم اجمعین صلوات بلندی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اسلام دارای یک اصولی است و یک فروعی که اصطلاحاً اصول عقاید و فروع دین گفته می شود. از آغاز کودکی یا نوجوانی هم به ما یاد دادن، اصول دین رو یاد دادن، فروع دین رو هم یاد دادن و همه از بر هستیم. چون موضوع سخن ما در این شبها فقه زندگی است، بحث از اصول عقاید اختصاص پیدا میکنه به جلسات دیگر، اما سخن از فروع دین موضوع همین جلسات است. یعنی اون چی که در قالب احکام دینی گفته میشود، یا مربوط به نماز است، اعم از واجبات و آداب اون، یا مربوط به روزه است، یا مربوط به زکات است، یا خمس است، یا حج است، یا جهاد است، امثال اینها، گرچه بسیار گسترده است. و بخش دیگری هم مربوط به سایر رفتارهای ماست در تعامل با دیگران، در تعامل با محیط زیست و همچنین کیفیت تعامل حتی با جانداران. اما یه توضیح من خدمتتون عرض کنم. بعضی ها میگن خب اینا فروع دین است، اصل همون اعتقاد است، اصل اون است که قلبمون پاک باشه، عقایدمون درست باشه، حال اگر نمازم نخوندیم خداوند بخشنده و مهربان است، ما که او رو قبول داریم، دوستش داریم، اونم ما رو دوست داره، رحمان و رحیم است، به ما محبت داره، این کوتاهی های ما رو میبخشه. اما سوال این است کوتاهی تا چه حد؟ بله، ان الله غفور رحیم، بخشنده است، مهربان است، اما عصیان و نافرمانی تا چه حد؟ و خود همین حرف حرف باطلی است، چون دینداری را صاحبان دین یعنی پیامبر خدا ائمه اطهار برای ما توضیح دادن. تازه خود قرآن یعنی خدا خداوند تبارک و تعالی بارها در قرآن فرموده است الذین آمنوا و عملوا الصالحات. غالبا تعبیر آمنو که همون بحث عقاید است با عمل الصالحات با همه، یعنی با ایمان و اعتقاد تنها کسی به جایی نمیرسد. اینکه دلمون پاک باشه، قلبمون صاف باشه، با دیگران با محبت باشیم، اما عمل صالح نداشته باشیم دستمون خالیه. فروع دین هم اگر فروع دین گفته میشه در کنار اصول دین است، اما تعبیر دقیق ترش این است اصول اعتقادی و اصول عملی. یعنی نماز هم اصل است، روزه اصل است، زکات اصل است، خمس اصل است، جهاد همچنین، امر معروف و نهی از منکر، اینا هم پایه های دینه. در حدیثی از امام باقر علیه السلام است، متعدد هم نقل شده است، بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پایه بنا نهاده شده است و استوار است، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. خب همین نماز داره میشماره، روزه رو داره میشماره، میگه اینا پایه های اصلی دین و دینداریه، یعنی خیمه دینداری با این پایه ها برپاست. اگر یکی از این عمودها متزلزل شد خیمه اجمالا متزلزل می شود، اما خیمه عمود اصلی این خیمه نماز است. خب یکی از مواردی که اقتضای زمان حال ما هست و جزء اصول عملی اسلام هم هست یا جزء فروع دین هست، همه هم قبول داریم، جهاد است. خب امروز به جهت قضایایی که در فلسطین در غزه داره اتفاق میفته و ما اون اخبار ناگوار و دردآور لحظه به لحظه داره شنیده میشود و دشمن خوناشام به بزرگ و کوچک و کودک و زن و نظامی و غیر نظامی رحم نمی کند، بد نیست بدونیم وظیفه ما چیه. آیا اینها رو بشنویم و بی تفاوت درویم و در از کنارش بگذریم؟ پیامبر خدا فرمودن من سمع ینادی یا للمسلمین، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم. کسی که فریاد و صدا و ندای انسانی را، اینجا نفرمودن مسلمانی، انسانی رو بشنود، به گوشش برسه، بفهمد، متوجه شود، از اخبار بشنود. شنیدن به این نیست که یه متری آدم باشه. ما الان اخبار کل جهان رو میشنویم، اخبار فلسطین رو داریم میشنویم. فلم یجبه، او استغاثه کند، او درخواست کمک کند و کسی جواب ندهد، هر کس باشد. عرض کردم نفرمودن من سمع مسلمن، فرمودن من سمع رجلن. گرچه رجل به معنای مرد است، اما در بسیاری از موارد زن و مرد را شامل می شود، کودکان را هم شامل می شود. در قرآن تعابیری داریم، کلمه رجله ولی زن و مرد شامل می شود، مثل رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. انسانهای الهی مؤمن کیانن؟ رجالون، مردانی، اما اینجا زنها رو هم شامل می شود. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، کسب و کار و خرید و فروش و امور دنیایی اونا رو از یاد خدا غافل نمی کند، از نماز باز نمی دارد. این یک جا. مورد دیگه هم داریم، بارها شنیده اید در مورد شهدا داریم رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نهبا ومنهم من ينتظر. اونجا هم رجال به معنای مردها تنهایی نیست، زنان هم شامل میشه، یعنی زنی هم اگر شهید شد مصداق همین آیه است، اگر کشته شد به ناحق مصداق همین آیه است. بنابراین در این کلام رسول خدا که فرمودن من سمع رجلا، یعنی زن باشد، مرد باشد، کودک باشد، میانسال باشد، هر که باشد، غیر مسلمان هم اگر باشد ولی دشمن شما نیست، در حال جنگ با شما نیست، پیرو هر مذهب و مکتبی است ولی انسان است و مظلوم واقع شده است، ما باید به ندای او پاسخ بدهیم. جهاد جز واجبات است. من در بعضی از جلسات گفتم برادران، خواهران، گاهی پرونده اعمال خودمون ورق بزنیم. فرمودن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه به حسابتون برسن خودتون به حساب خودتون برسید، یعنی قبل از اینکه قیامت برپا بشه پرونده اعمال ما رو بیارن. پرونده اعمال هم نه یک کتاب و یک دفترچه هستا، نه آقا، امروزه دیگه با این پیشرفت علم و فناوری و دستیابی بشر به فضای مجازی و این امکانات فیلم برداری، تازه اینا که ابتداییه، در آینده شاید خطبه هایی که حضرت امیر در مسجد کوفه خوندن و سخنرانی های پیامبر در مسجد نبی رو بتونن بگیرن، تو اینا از بین نمیره و پخش کنن و شما بشنوید. الان ممکنه باورتون نشه، به ذهن ما خیلی ثقیل بیاد، اما 100 سال پیش هم اگر میگفتن روزی خواهد آمد که اگر کسی در تهران حرف بزنه در شیراز میشنون، در تهران صحبت میکنه در شیراز میبینندش، خیلی برای مردم ثقیل بود، اگر کسی میگفت تکفیرش میکردن، دیوانش میخواندن. اما علم پیشرفت کرد، خیلی عادی شد. اگر گفته میشه فردای قیامت اعمال شما نشان داده میشود و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یرهو، این ضمیر یرهو به خود عمل برمیگرده، یعنی خود اون عمل نشون داده میشود و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در گذشته که نمیتونستن تصور کنن که یعنی چه، بعضی گفتن مقصود این پاداش عمل است، پاداش عمل خیر، جزای عمل خیر. اما امروزه این وسایل و ابزار داره به ما میفهمونه که نخیر، اینجوری نیست، میشود خود عمل هم نشون داده بشود. به قول یکی از بزرگان فرموده بودن که اگر خدا ما رو جهنم نبره، عذاب نکنه، همین که این اعمالی که انجام دادیم که سختمون بوده، یه بچه 4 ساله هم ببینن، یه آدم ناشناس هم اطلاع پیدا کنه نشون داده بشه، این خودش بزرگترین عذابه. اما ناامید نباشید. یه شخصی از حضرت سوال کرد که اگر ما توبه کنیم خداوند میبخشه؟ فرمودن اگر حقیقتاً توبه کنید میبخشه. بعد دنباله سوالها سوال کرد که من از ذهن افرادی که اطلاع دارن که من این کارهای خلاف رو انجام دادم در روز قیامت خجالت میکشم، انبیا، اولیا، ائمه اطهار. حضرت فرمودن از ذهن اونها هم خداوند محو خواهد کرد، لذا نبایدم ناامید شد. اما به هر حال ما اگر پرونده اعمالمون رو بتونیم بررسی کنیم، که من توصیه میکنم برادران، خواهران، شما در سال لااقل یه باری کار انجام بدید. یعنی چه؟ یعنی ورق بزنیم اعمال گذشتمون رو، گرچه برخی از بزرگان هر شب این کار رو انجام میدهن، یعنی هر شب برمیگرده 24 ساعت به عقب، تو این 24 ساعت من چه کارهای خوبی انجام دادم، چه کارهای خلافی انجام دادم، چه حرفای نباید بزنم زدم، به کجا نگاه کردم که جایز نبوده است، و و و و, و در پی جبران برمیان. برخی هم هفته یک بار، برخی ماه یک بار، ما میگیم اینا پیشکش، سال یک بار لااقل شب قدر که شب محاسبه هست خودمون حساب خودمون برسیم. ما گاهی وقتاش شادی میکنیم که بله سال نو شد، یه سال جدید آمد، اما فکر نمیکنیم که ما یک سال به قبر نزدیک شدیم، یک سال به مرگ نزدیک شدیم، یک سال بر پرونده ما افزوده شد. اگر بله کارهای خیر باشه، اعمال صالحه باشد، جای شادی داره، که حضرت امیر فرمودند بله عید است، اما عید برای کیست؟ هر کسی گناه نکرده باشد یا هر کس گناه نکند. نه تنها اول سال عید است برای چنین افرادی، نه تنها فطر و قربان عید است، قدیر عید است، بلکه کسی که گناه نکند هر روز برش عید است. کل یوم لا یعصى الله فیه فهو یوم عید، هر روزی که طرف گناه نکنه اون روز عیده. اما ما یک سال میگذره، به پیری، به کهنسالی، به مرگ، به قبر نزدیک میشیم با بار گناه. من خودم دارم عرض میکنم، بعد خوشحالیم که بله حالا سال نو شد. من سوالم اینه، تو این واجبات نماز خوندیم الحمدلله، نماز جماعت شرکت کردید الحمدلله، خیلی زیارت رفتیم، کارهای مستحب، عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام، ماه مبارک رمضان هم روزه گرفتیم، برخی از ایام سال رو هم روزه مستحب به جا آوردیم، روزه قضا هم نداریم الحمدلله، همه اینا جای شکر داریم. حج هم برمون واجب شده رفتیم، حسابرسی خمس و زکات اینجا یه مرزه. یه عده‌ای متاسفانه اخیراً سر خود عمل میکنن، میگن آقا به هر حال ما میدونیم یه واجبات مالی داریم، خودمون فقیر میشناسیم، خودمون میدونیم فلان روستا آب نداره، برق نداره، میریم اونجا اینا رو انجام میدیم. اما آیا دستور خدا همینه؟ آیا مصرف خمس همینه؟ یا مصرف دیگه هم داره؟ آیا خودمون میتونیم با اجازه عمل کنیم؟ بی اجازه ببخشید، یا با اجازه خودمون؟ اگر حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف حضور مرعی داشتن، که یعنی ما میدیدیمشون، آیا ما بدون اجازه ایشون سهم امام رو خودمون خرج میکردیم یا اجازه میگرفتیم؟ خب در زمان غیبت هم گفتن جانشینانی ما داریم. دینی که میگه اذا خرجت ثلاثتون فی سفرن فلیؤمر احدهم، میگه اگر سه نفر به سفر رفتن یک نفر امیر باشه، یه نفر رهبر این سه نفر باشه، یعنی از سه نفر یه نفر امیر گروه باشه. یؤمر با همزه یعنی امارت کند، ریاست کند، سر خود را نیفتن برن، یه نفر خلاصه رتق و فتق امور کند، زی حساب باشه الی آخر. آیا این دین میلیاردها جمعیت رو بدون سرپرست و بدون رهبر و راهبر، بدون امام رها میکنه؟ عقل انسان حکم میکنه چنین دینی اینجوری نیست که مردم رها کرده باشه. خب از اینم میگذاریم، حالا خمس و زکات هم میگذاریم، میام سراغ دو واجب دیگر، امر به معروف نهی از منکر. واقعا ما این پول تلفنمون ماهیانه چقدره؟ چقدرشو خرج کردیم برای این واجب الهی که وسیله بسیار خوبی است امروز برای امر به معروف و نهی از منکر؟ چقدر هزینه کردیم؟ مگه امر به معروف نهی از منکر همیشه لسانیه، همیشه باید بگیم؟ نه، گاهی وقتا باید پول خرج کرد. اگر فرد متمولی که بیش از هزینه زندگی خودش داره، پسندازها داره که الحمدلله در کشور ما هم زیادن، این انبوه سازان که خداوند انشاءالله بر مال حلالشون بیفزاید، افرادی که صاحب کارخانه ها هستن، شرکت ها هستن، درآمد های کلان دارن، خب این چه مقداریشو تو زندگیشون اصلا میتونن خرج کنن؟ چون این افرادی که تمکن مالی دارن، اگر جوانانی رو میشناسن که نیاز به ازدواج دارن و به خاطر اینکه تمکن مالی ندارند به گناه میفتن، مسئولن اینا. این حکم شرعی ها، یه حکم شرعی این است که آقا وضو چی بگیریم، چه جوری بگیریم، اینا مسئله شرعی، اینا مسئله شرعیه. خیال میکنیم احکام فلانی بیاد احکام بگه، فقه زندگی بگه، فقط فقه و احکام نماز و روزه و غسل و... بله اونا هم هست، خیلی مهمه، اما اینا هم هست و هستن امروز جوانانی که مشکل دارن. اگر امروز در غزه این واقعه اتفاق افتاده است، خب اون افرادی که در خط مقدم مبارزه هستن، افرادی که حالا اگر از کشورهای دیگه زمینه پیش بیاید از طریق قانونی بتونن برن، مثل مبارزه با تکفیری ها در عراق و سوریه که واقعا بارها و بارها باید به روح بلند سردار حاج قاسم سلیمانی صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. و اینو به شما بگم برادران خواهران، من اطلاع دارم، یعنی کسی نیستم که ندونم چه گذشته است در عراق و سوریه، شما میدونید، اما حالا ما شنیده رو شنیدیم، از نزدیک هم دیده ایم و بعضی از فیلم های جنایت هایشان رو، یعنی این گروه رو، گروه داعش و تکفیری ها، خیلیاتون ندیدید، اصلا نمیشه دید چه جنایت هایی مرتکب شدن. اگر فداکاری های مدافعان حرم نمی بود، قطعا بدانید که تومار پیروان مکتب اهل بیت رو می پیچیدن، تمام این حرم ها رو ویران می کردن، همچنان که اجمالا به سامر را دست پیدا کردن، در همون گام اول بوم گذاشتن، تخریب کردن، از این آثار چیزی نمی گذاشتن، همچنان که اونجا گروه گروه سر بریدن، تیر خلاص زدن، به دجله و فرات انداختن، سر ما هم می آوردن. بعضی هم میگن آقا اگه این انقلاب اسلامی نشده بود این چیزا پیش نمیاد، اینا افکار باطل و خامی است که میگن. آقا آقا وهابیت سابقه بیش از 100 ساله داره، یه تفکر باطل که منشأ این فکر تکفیری ها وهابیت. اگر انقلاب اسلامی هم نشده بود اونا پیش میرفتن، بیشتر از این هم پیش میرفتن، و اگر انقلاب اسلامی نشده بود مثل قبل از انقلاب سوخ رسانی به هواپیماهای جنگی اسرائیل میشد، نکه یه عده‌ای پاشن برن اونجا، میتونستن. اونایی که اهل اطلاع هستن، اونایی که اهل مطالعه هستن، اونایی که قبل از انقلاب رو میدونن، در ظفار و جای دیگه از ارتش ما افرادی رو اعزام میکردن که اونجا برن با مجاهدان اسلام بجنگن، اون وضعیت بود، وقت به شما رحم میکردن. یک رضاخان ملعون یک کمی قدرت پیدا کرد، چادر از سر همه زنان برداشت، تمام عزاداری ها رو تعطیل کرد، تازه ادعای شیعه هم داشت، تشیع هم داشت، اونا که اصلا شماها رو اصلا بر طریق باطل میدونن، محدور و دم میدونن. الان قضایایی پیش آمده است، حالا من اجمالا صحبتم طولانی شد، احکام شرعی بگیم در مورد وظیفه فعلی خودمون. وظیفه ما الان چیست؟ عرض کردم اگر موقعیتی پیش آمد که الحمدلله بسیاری از جوانهای ما همین الان ثبت نام کردن، تو نوبت خودشون رو گذاشتن، خیلی ها از ما میپرسن آقا چجوری میتونیم بریم، میگیم آقا کشور رهبر داره، فرمانده کل قوا داره، کسی که بر قله دیدبانی کشورهای اسلامی و تمام بلاد داره دیدبانی میکنه و دقیق اوضاع رو زیر نظر داره و راهبری میکنه تو بحران ها، ملت رو از گردنه ها عبور داده، ما تحت فرمان او هستیم. اگر اشاره کنه با سر می رویم، اما شاید مسئله ای هست که الان اون وضعیت نیست. یعنی اگر الان اسرائیل رو یک گروه، نه تمام افراد مسلح غزه، نه یک گروه، چندین گروه هستند، گروه جهاد اسلامی رو میدانید، حماس رو میدانید، گروه های دیگه هم هستن، یک گروه، نه یک لشکر و خلاصه یک کشور نظامی باشون در افتاده باشن. اینکه آبرشون رفته با این همه تمتراقی که داشتن، این همه خودشون رو به عنوان یک قدرت بزرگ نظامی دارای گنبد آهنین و نمیدونم سیستم امنیتی کذاب و سیستم اطلاعاتی، سه تا دستگاه اطلاعاتی قوی به قول خودشون، آبروشون که رفته به خاطر که یک گروه اونها رو اینجوری مفتضح کردن. و اینم بدانید همچنان که حضرت آقا هم اشاره کردن، اینا در حال در درون در حال متلاشی شدن هم که هی از این کشور از اون کشور رؤسای جمهورشون پشت سر هم میان، اونا برای خودشون مشغله هایی دارن، یه شهری از کشور خودشون هم بخوان برن دو سال سه سال قبل تو نوبت باید ببینن چجوری شده که پشت سر هم میان. یک، میخوان بیان دلداری بدن به اینا بدبخت هایی که از ترس دارن میمیرن تو اسرائیل. دو، میان حمایت کنن به خاطر اینکه میدونن اگر اسرائیل از بین برود یعنی اسلام پیروز میشود، یعنی مسلمانان سراسر عالم پیروز میشوند. و همون گروهی که اقدام کردند در آغاز الان خب خیلی شهید شدن، اما به هر حال امت اسلامی در حتی کشورهای خودشون مثل آمریکا به پا خواستن، یعنی آگاه شدن، فهمیدن آقا این غده سرطانی که تعبیر داشتن امام که تروریست به ذات هست چه بر سر مردم. میدونید که این افرادی که اقدام کردن گفتن آقا ما داریم کشته میشیم هر روز. بعضی ها میگن آقا اگر این گروه اقدام نکرده بودن اسرائیل که این بلاها رو سر مردم داره. اینم فکر خامه، اینا دفاع کردن. چرا؟ چون که خود اخبار میشنیدید دیگه، همیشه غزه و غیر غزه زیر آتش و بمب اونها بوده است. اینا گفتن حالا ما که داریم های کشته میدیم، بریم یه اقدامی بکنیم بلکه بتونیم جلو این فلاکت ها رو بگیریم و انشاءالله جلوگیری خواهد شد. وظیفه ما گام اول اینه، هرگاه هر وقت دستور داده شد، این جز احکام شرعی جهاد است. دو، ما یه جهاد با نفس داریم تعبیر قرآن، یا جاهدون به انفسهم، یعنی رزمنده میره با جانش فداکاری میکنه و با دشمن میجنگه. الان موقعیت برای ما نیست، تکلیف هم فعلا ساقطه، افرادی هم سر خود یه وقتی حرکتی نکنن، از این بابت هم نگران نباشید، چون بعضی از جوان ها میگن آقا الان وظیفه شرعی ماست چرا نمیگذارن ما بریم. آقا وظیفه شرعی رو همون راهبر، همون مقامی که در بسیاری از مواقع شما نگاه کنید، حضرت آقا بیش از همه مسئولان بعد از امام راحل رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم شاگرد مکتب امام هستن، هشدار دادن نسبت به خطر این غده سرطانی. خب این میخواست از نیل تا فرات رو حداقل بگیره، حداقلش نیل تا فرات یعنی چه؟ یعنی این حرم های متحرم به دست اونا میافتاد علاوه بر مسجد الاقصا. خب اگر یه همچون قدرتی پیدا میکرد دیگه شما آسایش داشتید، حالا که یک کشور کوچیکی هست هر روز بلا میآفریند، مشکلات میآفریند. اما جهاد با مال مرحله بعدیه. اگر اعلام کردن که ظاهرن هم اعلام کردن، من اخیرن سخنرانی قبلنم شنیده بودم، اخیرنم گوش دادم، شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه قریب به 50 سال پیش شخص ایشون با چند نفر از علمای تراز اول اعلام کردن، شماره حساب عجیب، خود این استاد بزرگ این علامه بالای منبر نوار ایشون هست، من حتی اخیراً هم گوش دادم، خود ایشون میاد شماره حساب بانکی اعلام میکنه برای کمک به فلسطین. اون زمان، الان تازه این وضعیت نبوده. الان کسانی که میتونن، حالا ممکنه بعضی بگن آقا گرانی هست نداریم، آقا این کمک ها را کیفی حساب میکنن نه کمی. اونی که هزاران میلیارد ثروتشه، اون هزار تومن شما میلیارد اونه از نظر ارزش معنوی، هر کس با قدر توان خودش. شنیده اید که وقتی که حضرت یوسف علی نبینا و آله السلام، علی نبینا و آله و علیه السلام آوردن در بازار به عنوان برده بفروشن، افراد زیادی آمده بودن. خب یوسف از نظر جمال و اینا در حد کمال بود، هر کسی آمد قیمتهای بالا میگذاشتن. دیدن یه پیرزنی هم چند تا کلاف نخ آورده میخواد یوسف بخره، گفتن آقا خانم چی فکر کردی؟ پادشاهان خریدار او هستن، معادل شاید طلا بدن. گفت میخوام نام منم در زمره خریداران یوسف ثبت شود. برادر من، خواهر من، اندک کمکی نام شما در زمره مجاهدان فی سبیل الله ثبت می شود. الذین یجاهدون به انفسهم و اموالهم، حتی گاه وقتا به اموالهم هم مقدم شده است با مالت. اینم دو. مرحله سوم جهاد لسانی است. این که امام راحل روزی را به عنوان روز قدس اعلام کردن یعنی چه؟ یعنی اگه ما نمیتونیم بریم اونجا بجنگیم، گرچه اول فرمودن اگر مسلمانان سراسر عالم هر کدامی یه سطل آب بریزن رو اسرائیل، اسرائیل آب میبره، واقعا هم اینجوریه. اما خب این یه هشدار بود. با همین حرف قدرت پوشالی اسرائیل رو تجلی دادن، نشون دادن که نه چیزی نیست، که قدرت مسلمان ها رام در صورتی که متحد باشن، که متاسفانه بسیاری از مسلمان ها در سلطه حکومت های ترسو و دست نشانده و نوکر آمریکا گرفتار اومدن، نمیتونن اقدام کنن. اینکه روز قدس ما بیام فریاد بر بیاوریم، مرگ بر آمریکا بگیم، مرگ بر اسرائیل بگیم، این واجب شرعی است، این جهاد لسانی است. اینکه شماها یه روزی جمع بشید بگید آی مردم مظلوم، ما با شما هستیم، ما از شما دفاع میکنیم. حتی در تاریخ هم داریم، در یکی از جنگ ها وقتی که بر میگشتن، فرد یا افرادی رسیدن به حضرت، به پیامبر خدا، اظهار کردن ببخشید ما نرسیدیم، نتونستیم در جنگ شرکت کنیم. فرمودن اگر قلب شما، دل شما با رزمندگان بوده، شما اجر جهاد میبرید. اون مرحله نهاییه. اما این که میگن آقا تجمع کنید علیه اونا شعار بدهید، اینم یه نوع جهاده. جهاد دیگر، جهاد لسانی، مرحله دیگه هم داره. آقا دعا که میتونیم بکنیم، هر روز که نمیشه بریم خیابون شعار بدیم. تو این مکانهای مقدس میایید در کنار این مسجدهای شریف که در روایت داریم از جمله جاهایی که دعا زودتر مستجاب میشود، عند قبور الاولیا است. دعا کنید، دعاها مؤثره. به این ملت مظلوم، ما گاهی وقتا بچه خردسالمون زمین میخوره، یه جای زخم میشه، دلمون ریش ریش میشه، وقت این وضعیت رو داریم میبینیم، همینجوری بنشینیم. بسیاری از این شبهاست که بنده اون کانال دوی خبر که ارتباط مستقیم داره تا دیر وقت از شب روشنه و ما واقعا خوابمون نمیبره. اینم یه مرحله است. که مرحله آخرم این است که دلتون با رزمندگان باشد، گرچه خیلی از مراحلش شما میتونید اجر جهاد ببرید. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بدهد که در هر مرحله‌ای که برامون امکان داره در رده مجاهدان فی سبیل الله باشیم و این واجب الهی در دفتر اعمالمون ثبت بشود. و فردای قیامت جوری نباشه که بگن آقا تو بلاد اسلامی همچون وضعیتی پیش آمد، شما همجوری بی تفاوت مثل قبل راحت رفتید سر کار، راحت برمیگشتید با زن و بچه‌تون مینشستید خوشو بش میکردید، ولی هیچ به فکر اونا نبودید. چی جواب بدیم؟ مگه برای شما نگفتن که پیامبر خدا فرمود من سمع رجلا ینادی علی المسلمین فلم یجبه ولم یجبه فلیس بمسلم؟ مگه اینو نشنیده بودید؟ پس چرا هیچ کار نکردید؟ انشاءالله که جز اون دسته نباشیم. امام راحل نسبت به 8 سال دفاع مقدس تعبیری دارن که خوشا به حال اونهایی که در این صحنه 8 سال دفاع مقدس حضور داشتن، حالا یا حضور فیزیکی خودشون تو جبهه بودن یا کمک کردن، که الحمدلله قاطبه ملت ایران الا القلیل در اون 8 سال دفاع مقدس حضور داشتن به نحوه های مختلف. حتی بانوان برخی در جبهه رسیدگی به مجروحان میکردن، در پشت جبهه امکانات فراهم میکردن. همه انشاءالله در صف مجاهدان فی سبیل الله هستند و حالا هم از خدا میخواهیم که ما را جزء مجاهدان فی سبیل الله مقرر بفرماید و این ملت مظلوم ستم دیده را از شر دشمنان به ویژه آمریکا و صهیونیسم آزاد بفرماید انشاءالله. خب صحبت من طولانی شد دیگه، آدم نمیتونه واقعا بی تفاوت باشه. حالا من بیام تو این موقعیت برای شما مسائل نماز که الحمدلله بلدید بگم، اینا رو که بارها گفته شده است، اما این جهادم حکم شرعی است. پیامبر خدا در 10 سال پس از هجرت که تو مدینه بودن و زنده بودن، میگن به تعداد عمرشون یعنی بیش از 60 جنگ داشتن. حالا جنگ هایی که یا خودشون حضور داشتن که تعبیر به غزوه می شود، یا گروه هایی رو اعزام کردن برای جنگ که سریه نام داره. یعنی اونا در کنار همون نمازشون، در کنار همون نماز جماعتشون، در کنار روزه و زکاتشون جهادشون هم به پا بودن. خب صلوات بفرستید تا سوالا رو بخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نوشتن برای سجده سهو تکبیرۃ الاحرام باید بگوییم یا نه؟ سجده سهو تکبیرۃ الاحرام نداره، تکبیرۃ الاحرام مال نمازه. نماز که میخواد شروع کنید اولش اون تکبیر واجبه و جز ارکان نمازه، اما سجده سهو تکبیرۃ الاحرام نداره. اما اگه به قصد ذکر بگید اشکالی نداره، میخواد ذکری بگید بعدم میرید سجده رو بگید. اما نماز احتیاط چرا تکبیرۃ الاحرام داره؟ یعنی یک کسی مثلا شک کرده بین 3 و 4 که رکعت سومم یا چهارمم بنا گذاشته بر 4، چون احتمال کم بود داره یک رکعت نماز احتیاط باید بخونه، اون باید تکبیرۃ الاحرام بگه. نوشتن رد مظالم ماهی چقدر باید بپردازیم و برای کسی که از دنیا رفته چه مقدار رد مظالم باید ادا شود؟ اولا رد مظالم مثلا یعنی مظلمه هایی که به گردنمون هست رد کنیم، یعنی اون چرا که حقوق مالی دیگران است از ما طلب دارن، دین است به گردن ما که الان صاحبانش رو نمیشناسیم یا اصلا دسترسی نداریم. بچه بودیم، چون میدونید این مسئله مالی، بله اگه بچه تا زمانی که کودکه تکلیف نداره، اما اگر در کودکی از مغازه کسی چیزی برداشته، قلم دوستش رو برداشته و دیگه بهش نداده است، حالا که مکلف شد وظیفه داره. اما الان نمیدونه، میشناسه، اسم فاعلی مثلش هم میدونه، جای مغازش هم میدونه، اما از اونجا کوچ کرده رفته، اصلا دیگه دسترسی نداره. اینو میگن مظالم عباد، یعنی به عنوان مظلمه ای که از بندگان خدا برگردتون هست ادا کنه. چه مقدار؟ ممکنه یک کسی اصلا برش واجب نباشد، یه ممکنه کسی یک میلیارد به عهده‌اش باشه. اون چی که حقوق بیت المال است مظالم عباد نیست، اون باید به همونجا برگردونده بشود. اما حقوق ناس مال مردم باید به خودشون، اگر نبود به وارث، اگر نبود هیچ دسترسی نبود مظالم عباد. برای میت چطور؟ میت اگر وصیت کرده میپردازن، اگر وصیت نکرده باشد واجب نیست، واجب نیست. اما اگر وارث صغیر نداره یا اونایی که صغیر نیستن از سهم خودشون یه مبلغی به عنوان مظالم عباد بپردازن خوبه و خوبم هست، بعضی هم همین کاری میکنن، اما اگر وصیتی نداشته باشه واجب نیست. نوشتن ارثیه از پدرم به من رسیده، با آن خانه ای را که فروختیم خانه دیگری خریدیم، آیا الان باید به حج بروم؟ این هم اتفاقا دیگه زمزمه عمره و حج و اینا هست، بعضی میپرسن، میگه بله پدرم از دنیا رفت، ارثیه به من دادن، اگر اون موقع میخواستم با اون حج برم میتونستم، ولی نرفتم، رفتیم خونه خریدیم، یا خونمون کوچیک بوده فروختیم بزرگتر خریدیم، حالا یا الان من باید به حج برم یا نه، واجب الحج هم یا نه؟ اگر اون موقع واقعا خونه کوچیک بوده یا خونه نداشتن، نیاز به خونه داشتن و واقعا در مشکل بودن و خرج خونه کرده، نه واجب نیست. اما اگر مثلا 500 میلیون بوده، 400 میلیونش رو میتونستن به خونه رو عوض کنن، با 100 میلیونش میتونسته به حج بره و نرفته باشد، بله. یا نه اصلا اینقدرم نیاز نبوده خرج کند و خرج کرده است، واجب الحج است. نوشته شده اگر مادر غیبت دیگری را میکند چگونه او را نهی از منکر کنیم و بی احترامی نشود؟ سوال مهمیه دیگه. بعضی ها ممکنه رو در وایسگی دارن به قول معروف، یا ماخوذ به حیا هستن، یا احترام مادر رو یا پدر رو یا قوم خویش رو میخوان نگه دارن، تو جلسه دارن غیبت میکنن، اونم نه گوش میده، گاهی وقتا هم خودش هم همراه میشه. خب همراه شدن میشه شما هم شریک غیبت، و کسی هم که گوش میدهد اونم شریکه، روایت هم داریم ها. اما حالا میگه چیکار کنیم، مادره بی احترامی میشه، چیزی بگیم میگه، یعنی تو میگی غلط نکن، مثلا بی احترامی میدونه. اولا نگاه کنید، باید پدر و مادر، چون امر معروف از منکر پدر و مادر نمیشناسه، ولی بی احترامی هم جایز نیست، احترام به پدر مادر واجبه، بی احترامی به اونها حرامه. به یک لسان نرمی با احترام، ممکنه دست مادر میبوسه، میگه مادر قربونتون برم، ولی این حرفی که دارید میزنید به نظرم غیبته، ادامه ندید، خوب نیست. اگر باز ادامه داد و اثر نمی کنه، لااقل خودتون دیگه گوش ندید، حالا یا حرف تو حرف بیارید یا مثلا بلند شید. اما اگر دیگه از باب ناچاری هست و کاملا بی احترامیه، سعی کنید که تو این جلسات ننشینید. نوشتن در با عرض سلام، علیکم السلام، در موقع نماز خواندن بچه مهر را بگیرد و ببرد، سجده با چی انجام دهیم؟ مهر رو برده، خب فرش میزنید کنار، رو سنگ فرش، رو سنگ سجده میکنید اگه امکان داره، دقت کردی؟ اگه امکان داره، نبود کاغذ تو جیبتونه درارید رو کاغذ سجده کنید، صحیح است، اشکال نداره. اونم نبود، اگر مهر رو جایی برده که میتونید کلام رو قطع کنید، به چپ یا راست یا جلو چند قدم برید، روی از قبله بر نگردونید و خودتون رو به اون مهر برسونید، یا یه چیزی جایی هست میتونید بردارید، یا از اینجا میرید اونجا سنگ فرشه، کلام رو قطع میکنید، یک روی از قبله بر نمیگردانید، دو چند قدم میرید تا برسید به اون شی و نمازتون ادامه بدید. اما اگر این موقعیت هم نبود، هیچی نیست، چکار کنیم؟ اگر وقت وسعت داره نماز رها کنید، برید مهر بیارید، نماز از اول بخونید. ای آقا نماز بشکنه، خب شما چیزی نداری برش سجده کنی. اگر وقت وسعت ندارد، اون موقع میگن که بر عقیق یا فیروزه، این سنگ های قیمتی ور اینا اگه بزرگه ها، حداقل بنزه بند انگشت باید باشه، سجده کنید. اونم نیست، از باب ناچاری رو دستتون سجده کنید، رو دست ناخن باشه، رو انگشتان باشه، اشکالی نداره. این آخرین مرحله است، نه اینکه همین که بچه پازد مر رو دو متر رفت اونورتر رو دست سجده کنید، نماز باطله. این مراحلی که گفتم یادتون باشه. نوشتن در موقع سجده مر به پیشانی بچسبد و با دست بگیریم پایین بگذاریم، سجده دوم را انجام دهیم، درست است؟ باید این کارو بکنیم. اگر مر به سجده پیشانی چسبید، مجددا همینجوری با مهری که به پیشانی چسبیده به سجده بره، اصلا نماز باطله. دقت کردید؟ مهر باید برداره و به سجده بره، همینجور که ایشون نوشتن و درست هم نوشتن. نوشته روحانی که برای حساب سالمان را انجام میدهد، تا چه اندازه اجازه دارد که آذوقه‌ای را که در خانه است را ببخشد یا کمتر ساخت؟ به مقداری که از مرجع تقلیدتون اجازه داره. ممکنه بگید ما چه میدونیم، آقای خوبیه، قبولش هم داریم. اگه قبولش دارید واقعا آدم مطمئنیه، هر چی گفت قبول کن. اگرم خدای ناکرده، خدای ناکرده خیلی بعیده یه کسی که از طرف مرجع تقلید بیاد همینجوری ببخشه، خیلی بعیده. اما اگه قبولش دارید، اگر خدا ناکرده اشتباه کند، یعنی خطا کنه یا عمدن، به گردن شما چیزی نیست، چون شما قبولش دارید. شما که همه مثلا الان مقلدین مقام معظم رهبری میتونن برن خمس زکاتشون مستقیم بدن به آقا، نه میرن میدن به دفتر، خود دفترم یک کسی نشسته اونجا دیگه حساب کتاب میکنه، اون ممکنه بگه آقا طبق اجازه کسی مبلغ بخشیدش، قبول شش. یا مثلا یه روحانی است که شما قبولش دارید، میدونید آدم درستیه. خب اگه آدم درستیه، همجوری که تو نماز همه مهمه بهش اقتدا میکنید، نماز میخونید، خب خمس هم همینه دیگه، اگه گفته بخشیده شما تکلیف. اما اگه شک دارید، تردید دارید، یه سوالی از دفتر مرجع تقلیدتون بپرسید که آیا ایشون اجازه داره یا نداره. در عروسی هایی که دفع است، دفع نوشتن، دفع بله دایره بهش میگن بعضی جاها، درسته؟ حرام است در آن عروسی شرکت کنیم تا چجوری بزنن بنوازن. ما یه بحث نوازندگی داریم، یه خوانندگی داریم که حالا این انشاءالله این اوضاع غزه منجر به پیروزی رزمندگان اسلام بشود. احکام موسیقی رو میگیم، احکام خوانندگی رو میگیم، اونام جزء فقه زندگیه دیگه. اما الان سربسته بگم، اگر نگاه کنید مجلس، مجلس بزن به کوب و رقص و اینا نیست. ممکنه میزنن، یک کسی هم داره میخونه، گاهی وقتا یه خانمی دعوت میکنن اشعاری میخونه، همراش هم میزنن. خب الان ابزار موسیقی در سرود جمهوری اسلامی هم استفاده شده، در محضر امام راحل سرود شهید مطهری را با نوازندگی خوندن. فتوای مشهور فقها، یعنی اکثر مراجع معظم تقلید، میگن موسیقی آرام اشکال نداره، حرام نیست. اون موسیقی تندی که ریتم خاصی داره که افراد بی اختیار میبینی خودش هم داره دست پا حرکت میکنه، یا اصلا غافل میشه از چیزای دیگه، یا از وظایف دینیش باز میمونه، اونه. و اما اگر مجلس بشه مجلس رقص، یعنی بزنند و برقصن، بله اون دیگه فتوای همه این است که اشکال داره. زن برای شوهرش میتونه برقصه و بالعکس، که حالا بالعکس هم معمولا این کار نمیکنن دیگه. اما در مجلس زنانه فتوای برخی از مراجع این است که اگر مجلس مجلس رقص نشده، حالا مثال میزنم، عروس خانم اومده تو مجلس، خواهرش کمی براش رقصیده، اینو نمیگن حرامه. اما اگه مجلس بشه مجلس رقص، بله. ایشون نوشتن که به علت بیماری سر، قش کردن ناگهانی و از کار بیش کار شدن، بله ایشون مشکلشون رو نوشتن، خلاصه از اسمشون هم نوشتن، بله آقای فتحی، بعد شماره تلفن هم نوشتن یا شماره کارت نوشتن. حالا به قدری که ما با غزه میتونیم کمک کنیم، بهشون هم میتونیم، بیشتر نه. حالا بعد ببینیم که چجوری میشه. اما ای کاش شماره تلفن هم نوشته بودن که بشه تماس گرفت، هر کسی بیاد بگه من نیاز دارم که. حالا ایشون هم در مورد نوشتن که رهبر معظم انقلاب فرمودن در سال 94 یا 96 که رژیم قاسب صهیونیستی تا 25 سال آینده از بین خواهد رفت. رژیم قاسب صهیونیستی گور خودش را کنده و عمر نحسش را، حالا این که ظاهرن گزارش دیگه راجب این قضایا که ما اجمالاً، بله دارن نوشتن که منم بدونم، بله خیلی خوب دیگه، حالا وقت شما رو نمیگیریم، از ایشون هم تشکر میکنیم، به تفصیل نوشتن، خیلی ممنون، دست شما رو میبوسیم، امیدواریم که ماها هم بتوانیم فرض بگیرید. خدا رحمت کنه. گاهی وقتا آدم میبینه بعضی از این شخصیت ها چقدر واقعا نورانی هن، چقدر فهم بالایی داشتن. شهید آیت الله سعیدی، نمیدونم من اینجا گفتم یا تو حرم حضرت معصومه اونجا گفتم یادم نیست، شهید آیت الله سیدی رضوان الله تعالی علیه که همین تهران هم بودن، امام جماعت در تهران بودن، از علمای بزرگ بودن، علمای انقلابی بودن، بعضیا میشناسن همین منطقه حدود بله خیابان شهید محلاتی، همون حدودا، نه شهرک شهید محلاتی ها، بلوار شهید محلاتی، همین حدودا به نام خودشون هم هست اون خیابون. این شخصیت در دوران طاغوت به خاطر انقلابی بودن زندان شدن و در زندانشون رو به شهادت رسوندن. ایشون سخنرانی فرمودن، نوارش رو من دارم. میفرماین زمانی که حضرت امام، یعنی قبل از سال 42-43 خطر آمریکا و اسرائیل رو گوش زد میفرمودن، ما اصلا متوجه نمیشید امام چی میگن. این امام بینا اون زمان شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرمانی عزاداری های ما استمرار مبارزه با ظالمان و ستمگران هست، استمرار مبارزه با ظالمان، استمرار دفاع از مظلومان که سرور اونها سید مظلومان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. اما همون موقع میفرمان شمر امروز موشدایان است، شاید شنیده باشید بعضیتون از تلویزیون، آقا شمر امروز نتانیاهوه، شمر امروز اون مردیکه خلاصه از کار افتاده نحس آمریکا، رئیس جمهور آمریکا است، اینا هستن، عمر سعد و یزید زمان اینا هستن. بنابراین صف خودمون رو بشناسیم، تو کدام صفی؟ آیا صف خدای ناکرده ذهنمون هم نباید بیاید که اونا رو برحق بدانیم؟ خدا ناکرده این طرف رو جدا شدن صف، امیدواریم که خداوند به همه توفیق بدهد. سوال بنویسید یا بعد از صحبت من دعا کنم و در خدمت تو هستم دقایقی. حالا اگر دوستان در آینده امکانات قلم و کاغذ اینا باشه که افراد بتونن سوالشون رو بنویسن، چون از جانی اصلا سوال دارن، چون قلم و کاغذ ندارن بعد از منبر ما میان گاهی نیم ساعت باز خلاصه ما سر پا باید سوال جواب بدیم، ما رو سر میگذاریم. اما اگه بشه که همینجا استفاده بشود بهتر است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريض هاي سفارش کردن، مریض منظوری است که الان خیلی فرد خلاصه از بندگان صالح خداست، در حالت کما هستند، همه رو مد نظر داشته باشید. مریضانی که سفارش کردن، کسانی که از شما التماس دعا کردن، چند مرتبه این آیه شریفه رو بخوانیم و همه رو دعا کنیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف 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 السوء. زنان و فرزندان و مجروحان غزه رو هم در نظر داشته باشید، همه کسانی که از شما درخواست دعا داشتن، بیماران، جانبازان، اونا رو هم در نظر داشته باشید. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم، به همین مظلومان فلسطین، به فرق شکافته مولا امیرالمؤمنین، به بدن اربن اربای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به دستان بریده ابوالفضل العباس، مشکلات مسلمانان برطرف بفرما، پیروزی نهایی نصیب مسلمانان بگردان. پروردگارا خطر صهیونیسم، استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار از بلاد اسلامی و همه کره زمین برطرف بگردان، توطئه‌های خودشون به خودشون برگردان، مرزای مسلمین، جانبازان، مجروحان غزه، همه را شفای عاجل کرم فرما. شهدا را، شهدای صدر اسلام، شهدای جنگ تحمیلی دفاع مقدس، شهدای حرم، شهدای مدافع حرم، شهدای اخیر فلسطین و غزه، همه را با شهدای کربلا محشور بفرما. به خاندان معزز شهدا صبر و اجر کرم فرما. پروردگارا به همه ما توفیق شناخت وظیفه و عمل به اون رو عنایت بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. پروردگارا توفیق به امت اسلامی، جوانان عزیز، خدمتگزاران به مکتب اسلام، خدمتگزاران به نظام اسلامی و در رأس همه به رهبر معظم انقلاب عنایت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بگردان. فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرما و عجل ثم قرب بفرج مولانا.